عملا امروز ما میبینیم که کشور برزیل نه تنها در آمریکای لاتین پرجمعیت ترین کشور، بلکه در سطح جهان هم در حال حاضر مقام ششم رو داره از نظر جمعیت. و این خیلی مهمه که میبینیم که در تمام اون کشورها، هندوستان، آمریکا، چین، حتی روسیه، درصد مرگ و میر بین کودکان پایین نیومده، همینجوری مونده اگر بالا هم نرفته باشه. ولی برزیل تنها کشوری است که در اونجا مرگ و میر بین کودکان کاهش پیدا کرده در این 10 سال گذشته که آقای لولا بود، حالا جانشینش به حق خانم روسف بود.
بله.
یا مثلا مثال میزنم، کاهش درصد زاغه ها و بی خانمان ها در کشور برزیل در مقام مقایسه با اکثر کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا در این 10 سال گذشته اومده پایین. در جایی در تمام اون کشورها اگر هم نرفته بالا، پایین نیومده. کشور برزیل تنها کشوری است که معدل طول عمر هم همینجور در اون کشور life expectancy، معدل طول عمر در کشور برزیل رفته بالا. دقیقاً این به خاطر اون دولت رفاهی است که روسف و آقای لولا در این نزدیک به 10 سال گذشته در برزیل پیاده کردن. من میتونم لیست زیادی بدم، مثلا حضور زنان در دولت و پارلمان هم از چین هم از روسیه، حالا ایران و تمام اون کشور عربی هم بذاریم کنار، بالا رفته. افزایش و حضور زنان در دولت و پارلمان، در صورتی که آقای همین مایکل تمر به اوزار در دست گرفت، در یک سخنرانی عملا تمام وزرای کابینه رو که زنان بودن تغییر داد و مردها رو آورد به جایشون. این چیز بسیار بسیار مهمیه که بگیم که چرا بالاخره خانم روسف و طرفدارانش من جمله آقای لولا میگن این کودتا بوده.
بله بسیار.
خاطر این که افراد و نیروهایی که در این کودتا، در این استیزا شرکت فعال داشتن، اینا همانهایی که در سال 1964 دولت ملی و دموکراتیک گولارت در تاریخ برزیل تقریبا اون مقامی رو داره که دکتر مصدق داره در ایران.
بله.
گولارت انسانی بود، تنها تفاوتش با مصدق این بود، مصدق وکیل بود، ایشون نظامی بود. اومد در برزیل همون حرکت هایی رو کرد که مصدق در ایران و بعد هم جنرال ناصر در مصر انجام دادن. اومدن کودتای وحشیانه ای در 1964 علیهش ایجاد کردن، نابودش کردن و بعدن یک حکومتی از جنرال ها نزدیک به 28 تا 30 سال در برزیل برگزار شد که حکومتش جنرال ها یک جنرال بعد از یک جنرال دیگه که سرکار می اومدن جنگ های علیه مردم خودشون برپا کردن در کشور برزیل که امروز در تاریخ معروف شده به جنگ های کثیف، dirty war.
بله.
خب حالا در 1982-83 باز نیروهای دموکراتیک اومدن سر کار و یواش یواش دولت کشور برزیل رفت در جهتی که نزدیک به 10 سال قبل حزب کارگران اوضاع را در دست گرفت. خیلی جالبه در اون سالها که معروف به جنگ های کثیف Dirty Wars توسط این جنرال ها، خود خانم روسف یک تریکی بود که وقتی که دستگیرش کردن نزدیک به 6 ماه در زندان ایشونو تحت شکنجه های عجیب غریبی قرار دادن که در سخنرانیش بعد از اینکه استیضاح شد و استفاداد اسلام، ایشون گفت که من اون دردی رو که 30 سال قبل کشیدم به عنوان یک سری، اون درد به اندازه این جریان کودتا علیه من دردناکتر نبود، به اندازه اون این دردناکتر از
اون بوده. بله.
بله. ببینیم مثلا روزنامه گلوب در برزیل،
بله،
خوانندگان بسیار بسیار زیادی داره گلوب. این گلوب تلویزیون هم داره به اسم گلوب تی وی. اینا نقش بزرگی داشتن در تحیید مردم علیه دولت روسیه.
بله.
شما میدونید که چگونه در خیلی از کشورها میدیا یا رسانه‌های گروهی نقش بازی
میکنند.
اگر در ایران ما روزنامه‌های معروف نقش بزرگی بازی نکردند در کودتای 28 مرداد.
بله، به شدت.
خیلی جالبه. شما اگر ما تاریخ کودتای 28 مرداد و مورد بررسی قرار بدیم از نظر اشخاصی که در این شرکت داشتن، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، شما خواهید دید که بخشی از اون اعضا در کودتای 28 مرداد علیه مصدق شرکت وسیع داشتن، مستقیم چه غیر مستقیم. در کودتای 3 اسفند 1299 علیه دولت مشروطه ایران نقش داشتن.
بله.
گلوب، تلویزیون گلوب همون تلویزیونی است که جنرال ها را به عرش اعلای معروفیت کشوند. اونقدر اصلا این جنرال ها را به مردم معرفی میکرد که بعضی از مردم که بچه هاشون هنوز به دست این جنرال ها کشته نشده بودن میگفتن اینا را واقعا چون کاتولیکن همیشون میگن حضرت مسیح فرستاد که برای نجات اینا بیان. ولی جنرال ها با اون قتل‌عام هایی که در جنگ های کثیف Dirty Wars انجام دادن، امروز بزرگترین سازمان زنان مادران در جهان در برزیل. این سازمان زنان مادران میگن که بچه‌های ما را که شما دستگیر کردید، ربودید، کیدنپ کردید و هیچ وقت ما اونها را ندیدیم، اقلا قبرهاشون کجاست، گورهاشون کجاست، ما بریم کجا اینا را دفن کردید. هیچ کدومشون اینا را میگرفتن میذاشتن توی هواپیماهای نظامی و میبردن وسط اقیانوس پاسیفیک، اقیانوس آرام، اینا را از اونجا باشگون میکرد، از اونجا پرت میکردن، همیشون در اقیانوس غرق میشدن. اینا را میگن disappeared children، گم شدن.
بله.
کودکان گم شده، زنان گم شده،
مثل بعد کودتای 28 مرداد. بله.
و این دولت، حالا سازمان زنان بخش بزرگی از این جنرال ها را برده بودن به داخل دادگاه ها که محاکمه بشن به خاطر قتل عامی که اون زمان علیه این جوانان انجام دادن. روسف موفق شد از زندان فرار بکنه، ولی سالها سال در زندان مورد خودش شکنجه قرار گرفت. تمام افرادی که اکثر افرادی که امروز در این کودتای واقعا وحشیانه در علیه روسف شرکت کرده هم، اون زمان هم نقش بزرگی در کودتا علیه گولارد داشتن. ژاکوپین گولارد یک سرهنگی بوده که فقط در خدمت مردم سیبیل قرار گرفت و پاداشش هم داد، در واقع دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت، تبعید فرستاده شد و تمام طرفدارانش و اهل خانوادش رو از بین بردن.
بله جعفر سبینا، من خبرهایی را هم دیدم در رابطه این آقای تمر با سازمان‌های اطلاعاتی غرب و یا همینطور با...
بله ایشون صد درصد قول داده که بازار برزیل رو به سوی بازار آزاد نئولیبرالیسم و قوانینی که این بازار آزاد از طرف سه تا در واقع سازمان بزرگ جهانی به وجود میاره، یعنی قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالیسم از طرف صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجاری جهانی World Trade Organization، این سه تا قوانین رو میذارن که وقتی که سرمایه گذاران بزرگ جهان، این جمله اکثرا و به ویژه سرمایه گذاران بزرگ آمریکایی میرن داخل اون کشور، در اون کشور دولت باید این قوانین رو رعایت بکنه. یکیش خصوصی سازیه، دومه ریاضت کشیه. تمام این قوانین رو آقای تمر قول داد که به زودی پیاده خواهد کرد در داخل برزیل. یعنی علنا میگن که ما این کودتا رو کردیم که برزیل رو بازارش رو باز بکنیم به سوی بازار آزاد، به اصطلاح بازار آزاد نئولیبرالی. خیلی جالبه
در خدمت وال استریت.
بله وقتی که میگن کودتا، واقعا کودتا بود، منتها کودتای نظامی نبوده، کودتای خزنده نبوده، کودتای پارلمانی بوده.
بله
از طریق پارلمان و تلویزیون ها و رسانه های گروهی و این اشخاصی که اون زمان هم نقش داشتن، امروز بعد از نسل ها دوباره
سر از
قابل توجهشون در این جریانات شرکت کرد،
سر از اون لونه هاشون در آوردن برای ادامه کار و بیغوله ها. جناب پارسا بناب، دو سه نکته اینجا بسیار مهمه که آدم روش تاکید کنه و تاکید کنه. یکی این که اولا اون زمانی که این نیروهای مردمی تونستن توی این کشورها قدرت رو به دست بگیرن و حاکمیت رو به دست بگیرن، من یه نظر داشتم، یه فکر میکردم که به علت اینکه امریکا تمام اون جریانهای اطلاعاتی خودش رو برده سمت آسیا و منطقه و سمت بخشی اروپای همسایگی روسیه و غیره مثل اوکراین، گرجستان، اینا یه مقداری دستشون باز شد، مردم تونستن به اون خواسته هاشون برسن با یه محدوده ای. بعد اینا بعدش که میان، نکته دیگر اینه که اینا وقتی از اونجای خود از منطقه کارایی که کردن و کمبودایی داشتن، باز این نیروها رو برمیگردونن. این بار نکته دوم اینه که اینا شروع میکنن بسیج کردن افراد رو تو اون سرزمین ها، تو اون کشورهایی که آزاد شدن و میخوان آزاد زندگی کنن. مثلا مثل شما توجه کنید یه مرتبه تو ونزوئلا، تو اوروگوئه، همین برزیل، شیلی، شما میبینید که یه مرتبه یه عده مخالف میان، حتی توشون بعضی موقع دانشجوها میان بیرون شیشه میشکنن، اعتراض میکنن. خب یه دلیلش اینه که اینا، این حکومت‌ها از این مردم آزادی میدن، اینا در این رابطه به راحتی به سهولت استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و عواملشون رو به ما تشکیلات میسازن. نمونهش کودتای خائنانه و ننگین 28 مرداده که چجوری بر علیه دکتر مصدق و حزب و جریان و تشکیلات و حتی تو مجلس و همه جا به وجود آوردن، حتی نیمه جبهه ملی به وجود آوردن. دیگری هم اینه که این نکته هم باز مهمه که شما میبینید اکثر اینا که میان بیرون که همین این عواملی هستن که تو این آزادی ساخته شده و تبدیلش میکنن به یه نیروی مخالف بر علیه این دولت‌ها رو از بین ببرن.
بله.
بعد هم تبلیغات منفی